رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز جمعه 25 اپریل در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. روسیه با یادداشت اعتراضی تاجیکستان پاسخ داد. امریکا میگوید سوریه احتمالاً از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. ایالات متحده مسئله دادن سلاح به ازبکستان را بررسی میکند و دانشمند تاجیک رحیم مصوف سزاوار جایزه ستاره اتحاد شد. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه روسیه در تلاش برای آرام کردن حکومت تاجیکستان گفته است بیانیه جنجال برانگیز ولادیمیر ژیرینوفسکی وکیل پارلمان موقع حکومت روسیه نیست. در یادداشت حکومت روسیه که روز پنجشنبه در تارنامه وزارت امور خارجه تاجیکستان نشر شد، آمده است بیانیه معاون رئیس دومه دولتی روسیه، رهبر حزب لیبرال دموکرات، هیچ عمومیت به موقع رسمی روسیه ندارد که تاجیکستان را متحد و شریک استراتژیش می‌داند. از این پیش ولادیمیر ژیرینوفسکی در مباحثه تلویزیونی با ناسزا گفتن در حق مهاجران و سیاستمداران تاجیک افسود، طالبان کدام روز تاجیکستان را زیر پا میکنند و امام علی رحمان را مثل نجیب الله رئیس جمهوری سابق افغانستان بدار میکشند. بیانیه مذکور خشم جامعه و حکومت تاجیکستان را برانگیخت و بعد این سفیر روسیه را به وزارت خواندند و به او یادداشت اعتراضی سپردند. کاخ سفید میگوید خدمات اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که رژیم سوریه در جنگ بر ضد شورشان از میزان اندک سلاح کیمیاوی به خصوص گازسرین استفاده کرده است. حکومت باراک اوباما با همین مضمون نامه‌ای را به چندی از وکیلان کنگره آمریکا فرستاده است. چک هاگل وزیر دفاع آمریکا که از این پیشتر وجود این نامه را به خبرنگاران آشکار کرد، در امارات متحده عربی گفت:
We cannot confirm the origin of these weapons.
ما اصل این سلاح‌ها را تایید کرده نمی‌توانیم، ولی به اعتقاد ما اگر در سوریه اسلحه کیمیاوی استفاده شده باشد، به احتمال غالب کار دست رژیم اسد است. در این نامه گفته شده است که به احتمال غالب نیروهای دولتی سوریه در جنگ با شورشانی که علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند از گاز کشنده سرین استفاده کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حکومت سوریه هشدار داده است که در صورت استفاده سلاح کیمیاوی جامعه بین‌الملل علیه آن اقدام خواهد کرد. دادگاهی در شهر مسکو یک سازمان غیرحکومتی ناظر انتخابات در روسیه را برای سرپیچی از ثبت نام دوباره جریمه کرد. بر اساس امر دادگاه، سازمان گالاس و یا صدا که خود را همچون مامور خارجی ثبت نام نکرده است، باید $9,500 جریمه بسپارد. اما رهبران گالاس میگویند بعد حکم اجرا گرفتن قانون مذکور از خارج کمک نگرفتند و از این رو سازمانشان ضرورت به ثبت دوباره نام ندارد. رامیل احمد گلیف وکیل دفاع سازمان گفت: اعضای سازمان گالاس خود را مامور خارجی نمی دانند و در واقع هم مامور خارجی نیستند و از این رو خود را در فهرست این گونه سازمان ها ثبت نخواهند کرد. بعدی قبول قانون بحث برانگیز در باره سازمان های غیر حکومتی در روسیه در ماه نوامبر سال گذشته، باری اول است که یک سازمان را برای بی‌اعتنایی به قانون جریمه می‌بندند. بر اساس سند مذکور، هر سازمان غیر حکومتی روسیه که از خارج کمک مالی می‌گیرد باید به حیث مامور خارجی ثبت نام شود، که این مفهوم در روسیه معنی جاسوس را دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک میگوید متهمان بمب‌گذاری در شهر بوستون آمریکا قصد داشتند بقیه مواد ترکنده خود را در میدان مرکزی نیویورک منفجر کنند. مایکل بلومبرگ در این باره روز پنجشنبه همراه با رئیس پلیس این شهر ریموند کلی سخن گفت. با گفته شهردار نیویورک جوهرت سرنایف، متهم به بمب‌گذاری بوستون، در شفاخانه به مفتشان گفته است که با برادرش مسئله بمب‌گذاری در نیویورک را هم بررسی کردند. با گفته ریموند کلی، جوهر و برادرش تیمرلن 6 بمب خودساخت دیگر داشتند. تیمرلن در درگیری با ماموران پلیس کشته شد. در بمب‌گذاری روز 15 اپریل در دوی مارافونی شهر بوستون 3 نفر کشته و 260 نفر دیگر زخمی شدند. یک دیپلمات بلندپایه آمریکا گفته است کشورش شرایطی در اختیار ازبکستان گذاشتن بعضی از سلاح‌های را بررسی خواهد کرد که از افغانستان بیرون کرده خواهند شد. با گزارش خبرگزاری اینترفاکس، رابرت بلیک، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، در این باره در شهر تاشکند سخن گفته است. با گفته او، مذاکرات در این زمینه به تازگی شروع شده است و آمریکا با ازبکستان شرط و شرایطی دادن بعضی از این سلاح‌ها را دیرتر بررسی خواهد کرد. و روز پنجشنبه در شهر مسکو با رحیم ماسوف تاریخ‌شناس و دانشمند توانای تاجیک جایزه ستاره اتحاد را در مراسم با حضور دانشمندان و مقامات رسمی روسیه سپردند. جایزه ستاره اتحاد را با نظرداشت سهم دانشمندان در رشد علم و فرهنگ در قلمرو کشورهای مشترک المنافع تقدیم می‌کنند. راننده از ارجمن برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی آزادی نقطه آرگ. لحظه بعد برنامه را همکارم اسکندری خواجه میرزاده ادامه می‌دهد.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
خبری را در حاشیه اخبار شنیدید و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. پرزیدنت روسیه باور دارد که تحقیق بمب‌گذاری های بوستون روسیه و آمریکا را به هم نزدیک خواهد کرد. فضای سیاسی در عرفه پیام سالانه پرزیدنت تاجیکستان چگونه است؟ و نام دختر پرزیدنت ازبکستان از فهرست سفیران ازبکستان بیرون شد. البته اگر امکان شد باز چند گزارش و تحلیل دیگر هم پیشکش شما می شود که در این باره در دوام مجله خبری اطلاع خواهم داد. ولی شروع کنیم از پاسخهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سوالهای هموطنانش که روز پنجشنبه توسط شبکه های تلویزیونی روسیه نمایش داده شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در یک ملاقات انعنوی سالانه به سوالهای مردم این کشور جواب داد. پوتین گفت او باور دارد که تحقیق بمب‌گذاری بوستون روسیه و ایالات متحده آمریکا را در مبارزه با تروریسم به هم نزدیک خواهد کرد.
Я просто призываю к тому, чтобы вот эта трагедия подтолкнула нас друг к другу.
من دعوت میکنم که این فاجعه ما را به هم نزدیک کند تا تهدیدهای مشترک و از همه پرخطر تروریسم را همراه برطرف کنیم. اگر ما واقعا همراه باشیم با چنین ضربه و خسارات را نمی‌کنیم.
Действительно будем объединять усилия. Мы не будем пропускать эти удары и нести такие потери.
روسیه و ایالات متحده آمریکا سفر نیم ساله یکی از بمب‌گذاران 15 اپریل تیمورلند سرنایو را تحقیق می‌کنند. او سال گذشته از چچنستان زیارت کرده بود. پرزیدنت روسیه کشورهای غربی را با تأمین مالی، اطلاعاتی و سیاسی جنگجویان قفقاز شمالی که به عقیده مسکو تروریست می‌باشند، متهم کرد.
روسیه сама является жертвой международного терроризма. Одна из первых таких жертв.
Худи Русия, яке аз авалин қурбониҳои терроризми байналмилалӣ аст, ман доимо аз он нигарон будам, ки ҳамкорони ғарбии мо ва баъзе рӯзноманигорон террористонеро, ки дар хоки Русия ба ҷиноятҳои хунин даст задаанд, ошӯбгар номида, тақрибан ҳеҷ гоҳ онҳоро ба ҳайси террорист эътироф накарданд.
Называли их не иначе как повстанцы и никогда почти их не называли террористами.
پوتین همچنان تصدیق کرد که از ثروتمندی روس بوریس برزوفسکی دو مکتوب دسترس نموده بود، یکی پیش از مرگ برزوفسکی و دیگری بعد فوت او. برزوفسکی ماه گذشته در لندن وفات کرده است. به قول پوتین، برزوفسکی در مکتوبش اعتراف کرده بود که در گذشته به خطاها راه داده است و می‌خواهد مورد عفو قرار گرفته به وطن برگردد. پوتین در این باره می‌گوید:
Он пишет о том, что считает, что совершил много ошибок.
Он навіщо аски хатой зьот карда, аз зарари зьот расонда, аз вале мехват уро бахшанду ба ватан рох диҳан.
Просто его простить и дать возможность вернуться на родину.
Дар мавриди муҳокимаи блогнависи мухолифи ҳукумати Русия Алексей Навальний, Путин гуфт, дар Русия ягон муҳокимаи сиёсӣ ҷой надорад ва ҷомеаи ин кишвар роҳ нахоҳад дод, ки дар Русия низоми сталинӣ барқарор шавад. شبکه‌های تلویزیونی روسیه نمایش مستقیم جواب‌های پرزیدنت پوتین را تشکیل کردند. پوتین 11 دفعه به حیث پریزیدنت و سروزیر روسیه چنین ملاقات دایر نموده است. تا روز چهارشنبه پوتین 1,200,000 سوال مردمی را توسط تلفن و اینترنت دسترس کرده بود. سال گذشته پوتین به حیث سروزیر روسیه در طول 4 ساعت و 32 دقیقه به سوالها پاسخ داده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تبریک روزی پنجشنبه پرزیدنت روسیه در صحبت مستقیم تلویزیونی به سوال‌های هموطنانش و روزنامه‌نگاران پاسخ داد. روزی جمعه 26 اپریل پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم در نشست پارلمانی این کشور که توسط رسانه‌ها مستقیماً نمایش داده می‌شود، خطاب سالانه‌اش را ارائه خواهد کرد. همکارمان نور محمد خالزاده درباره فضای داخلی و بین‌المللی که تاجیکستان را در عرفه تقدیم این پیام فرا گرفته است، گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری تاجیکستان 26 اپریل در شرایطی به پارلمان پیام می‌فرستد که تحلیلگران وضع این کشور را از لحاظ سیاسی و اقتصادی مثل سالهای پیش عادی ارزیابی نمی‌کنند و می‌گویند سال برای خود رئیس جمهور هم سال مشکل خواهد بود. با عقیده تحلیلگران سبب این است که مشکلی‌های سالهای پیش برطرف نشده‌اند و همچنان از سال تا سال باقی می‌مانند. برنامه‌های انرژی دولت به سبب‌های عینی اجرا نشدند، روند مهاجرت کاری باز داشته نشده است، نسل جوانی که به کمال می رسد و به نیروی کاری تبدیل می یابد زندگی خود و خانواده خود را بدون مهاجرت به روسیه تصور نمی کند و به ارتش بزرگ مهاجران کاری می پیوندد. این هم در حال است که با وجود آوردن جایهای نوی کاری از برنامه های مهم حکومت به شمار می رود. مسئله فساد و رشوه‌خواری چون موضوع اساسی تا حال در صفحات مطبوعات مستقل تاجیکستان حضوری گسترده دارد و سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود درباره رشوه‌خواری در تاجیکستان صحبت می‌کنند. مراد محمد شایف، تحلیلگر مستقل تاجیک در بیشکک، می‌گوید تاجیکستان در مسئله انتخاب کادرها نیز مشکل دارد.
کشور در سطح پایین افتیش قرار دارد که حتی تصور آن مشکل است. حالا ما از روی بسیار نشان دهنده ها بدتر از کشورهای آفریقایی هستیم. رشوه‌خواری به حد دیده نشده رسیده است و خصوصیت شرم‌آور به خود گرفته است. برای همین پیام باید راجع به مبارزه با محل‌گرایی، آشنابازی و خشود تبار پرستی در خدمات دولتی باشد.
از طرف دیگر تاجیکستان کشوری ضعیف است و به هیچ کشور اهرامی تاثیرگذار ندارد. به این سبب کشورهای آن را نادیده میگیرند. مثلا اندری گروزین، مدیر بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه روسیه در امور کشورهای مستقل مشترک المنافع، با نظرداشت موضع‌گیری های روسیه به این مسئله نگاه میکند و میگوید در سیاست خارجی رئیس جمهوری تاجیکستان موضع‌گیری استوار ندارد و سبب این است که تاجیکستان از لحاظ اقتصادی ضعیف بوده، میخواهد از هر کشوری امکان داشته کمک دریافت کند. اندری گروزین میگوید حالا در تاجیکستان به همه مسئله های سیاست داخلی و خارجی از دریچه انتخابات ماه نویبر ریاست جمهوری نگاه میکنند. با عقیده گروزین از حالا در روسیه در سطح کارشناسان این سر و صداها شنیده میشود که آقای رحمان باید نامزدی خود را در انتخابات آینده پیشبری نکند، زیرا رئیس جمهور نسبت به روسیه موضع‌گیری روشن ندارد و در روسیه هر گونه ملاقات رحمان با مقامات کشورهای غربی را اقدام نادرست و دشمنانه نسبت به روسیه ارزیابی میکنند. این حرفها الحال از زبان کارشناسان شنیده میشود و از زبان شخصان مثل ژیرینوفسکی. رگازین میگوید رئیس جمهور قرقیزستان همسایه نیز تقریبا در همین وضع قرار دارد، ولی فشار روسیه به نظام سیاسی این کشور مثل تاجیکستان نیست، کمتر است و روسیه می خواهد پرزیدنت امام علی رحمان را به گذشت های بیشتر وادار کند.
قرغیزستان دوباره در سالهای 2005 و 2010 نظام سیاسی خود را تغییر داد. هر وقت آدمان نو به رهبری حکومت می آمدند. به این سبب خواهی نخواهی مناسبات را با دولت نو باید از صفر شروع کرد. ولی در تاجیکستان تغییرات نیست. در اینجا فقط یک نفر سر قدرت است.
پرویز ملاجانوف سیاست شناس تاجیک نیز با نظر داشتی عامل های داخلی و خارجی سال جاری را برای آقای رحمان سال مشکل می داند.
بیشتر مسئله دیگر همون چنوری که بودن مقدر موندن. مسئله اساسی، مسئله فساد، کروپسی، رشوگری، رشفم کردن مرکن. این مونیای اساسی است در پیشی عمل ریواجی انکشافی تاجیکستان.
حالا آقای رحمان با چنین مشکلات و انتخابات می رود. با وجود این که تحلیلگران پیروزی وی در انتخابات را استثنا نمی دانند ولی می گویند شرایط مثل پیش حتی مثل دو سال پیش نخواهد بود.
فضای داخلی و بین المللی در عرفه تقدیم پیام سالانه پرزیدنت تاجیکستان. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
تقدیم روادید سفر به تاجیکستان در فرودگاه شهر دوشنبه همانا حل نشده است. در این بین بعضی مهمانان یک جشنواره حزب نهضت اسلامی به فعالان این حزب گفتند که سفارت‌های تاجیکستان با آنها روادید سفر به تاجیکستان را ندادند. در این باره خبرنگار رادیو زودی فرهاد میلاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از آغاز این تحولات در نظام دسترسی بر روادید تاجیکستان را هدفمندانه و جلوگیری از ورود مهمانان جشن 40 سالگی حزب عنوان کرد. با قول عبدالقهار دولت، مسئول شعبه روابط بین المللی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا اکثر این مهمانان گزارش می‌دهند که در نمایندگی های دیپلماتی تاجیکستان نتوانستند روادید به دست آورند.
مثلا در خود مصر وقتی که صحبت ها اطراف گرفتن ویزا شد، در ابتدا راضی بودن که براشون همه خیلی ویزا را چیز کنن، صادر کنن، ولی اخیرا بعد فهمیدن که در کنفرانس حزب نهضت که در همین گیرومی داشتی 40مین سالگرد حزب شرکت میکنن، از دادن ویزا خودداری کردن.
به قول این منبع حتی مواردی هم بودند که سفیران و نماینده های دیپلماتی مهمانان حزب نهضت اسلامی را تشویق کردند که به این جشن نروند و هم حرف های را علیه این حزب گفتند. همچنین اتفاق در افغانستان افتاده است. جمشید اقبال، معاون سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان صلاح الدین ربانی که از دعوت شدگان این جشن بود، گفت آنها به خاطر دو مشکل نتوانستند روادید به دست آورند.
اونا گفتند که کنسول ما در تاجیکستان هست، افغانستان نیست، و مسئله دوم مثل ما سیکر مدعیش کنسول ما نیست، تشریف نداره به کابل، ما به خاطر نمیتونیم که شما ویزه صادر بکنیم.
وزارت کارهای خارجی و سفارت های تاجیکستان عمدتاً بهانه های فنی را به میان میارند، اما مسئولین حزب نهضت اسلامی این همه را بهانه های دیپلماتی مینامند. سؤال مطرح می شود که این همه تدبیرجویی ها و احتیاطکاری های حکومت تاجیکستان از چیست؟ خوف در میان است یا یگان تعریف دیگری از جشن 40 سالگی حزب نهضت اسلامی وجود دارد که برای جامعه پوشیده است و در حالت ضروری در سطح بین المللی مقامات تاجیکستان این تدابیر را چگونه شرح خواهند داد؟ کارشناسان میگویند یک نگاه به فهرست مهمانان حزب نهضت اسلامی کافی است که طبع این نه فقط حکومت بلکه شریکان ابرقدرت آن به مانند روسیه و چین و حتی آمریکا خیره شود. مهدی صابیروف، سخنگوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، میگوید حزب نهضت اسلامی در دعوت مهمانانش انتخابی خطا داشته است، به خصوص آنهایی که از کشورهای انقلابهای رنگا نظیر مصر و تونس هستند.
و ما باید در مسئله آرامی و آسایشی توی سوال
بنا به اطلاع مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این جشن، نمایندگان حماس فلسطین، عدالت و حریت مصر، جماعت عدل و احسان مراکش، جماعت اسلامی پاکستان، حزب نهضت اسلامی تونس و غیره ها دعوت شدند که همگی احزاب معتبر و قسم حاکم کشورهای مذکورند و تاجیکستان با آنها مناسبت حسن ندارد. اما مهدی صابیروف میگوید این احزاب هرچند در داخل کشورها اعتبار دارند، در سطح بین الملل آن آبروی را ندارند که برای تاجیکستان یگان مشکل خلق کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی حزب نهضت اسلامی در عرفه جشن 40 سالگی این حزب.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نام گلنارا کریم و دختر پرزیدنت ازبکستان از فهرست سفیران این کشور بیرون افتیده است. برخی از تحلیلگران بر این فکرند که از روی خط سفیران ناپدید شدن نام دختر پرزیدنت بر رقابت‌های داخلی در سطح عالی قدرت ازبکستان بستگی دارد. توجه نماید به گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد.
نام دختری رئیس جمهور ازبکستان که از وارثان حکومت اسلام کریموف شمرده می شود از روی خط سفیران این کشور اختصار شد. قبلا گلنارا کریموا در این فهرست در تارنمای وزارت امور خارجه ازبکستان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی در ژنو نامیده می شد. اکنون در برابر این مقام نام وجود ندارد. معلوم نیست صلاحیت های کریموا همچون سفیر کی بیکار شدند، اما اشاره آن که وی از این مقام برکنار شده است بار اول روز 6 اپریل در روزنامه نیویورک تایمز نشر شده بود. مؤلف مطلب اندرو کرامر نوشته بود که در باره سلامتی رهبر ازبکستان اسلام کریموف معلومات دقیق در دست نیست و این هم نامعلوم است که انتقال قدرت در این کشور چگونه جریان خواهد گرفت. کرامر همچنین از گمانهای به کرسی پدر نشستن دختر شیوه شبیه آذربایجان یا کره شمالی یاد میکند، اما مینویسد این طرح نیز در حال حاضر دلیلهای روشن و سالمی ندارد. تلاش‌های بخش ازبکی رادیوی آزادی برای دریافت اطلاع بیشتر راجع به برکناری گلنارا کریموا نتیجه ندادند. گفته می‌شود هیچ یک از شماره‌های تلفنی نمایندگی ازبکستان در دفتر سازمان ملل در ژنو جواب نمی‌دهد. اما روز 8 اپریل خبرنگاری تارنمای یورازیانت توانسته است با نفری در این نمایندگی گفتگو کند. این دیپلمات که از گفتن نامش خودداری کرده است می‌گوید خانم کریموا همانا سفیر ازبکستان در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی در ژنو است. در همین حال مطالب نشریه‌های گوناگون درباره گلنارا و حضور خود او در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی به مراتب گسترش یافته است. برخی از کارشناسان این حضور و رقابت تند دختر پرزیدنت با وزیر مالیه ازبکستان رستم عزیموف را نشانه تلاش‌های او برای گرفتن جای پدرش می‌دانند و چنین احتمال را خود گلنارا کریموا نیز رد نکرده است. موج پیام و خبر و شرح و تفسیرها زمان بالا گرفت که برخی از منابع مخالف دولت ازبکستان روز 21 مارت از بیماری رئیس جمهور اسلام کریموف خبر دادند. بنابر آن کریموف گویا روز 19 مارت سکته قلب شده زیر نظر پزشکان به سر می‌برد. در حالی که گلنارا کریموا این خبر را رد کرد و امکان تفتیش آن وجود نداشت، ده‌ها خبرگزاری و نشریه‌ها درباره بیماری کریموف اطلاع دادند. اما دیری نگذشته روز 15 اپریل اسلام کریموف با مسکو سفر و با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. اکنون فرو افتادن نام گلنارا کریموف را از فهرست سفیران ازبکستان کارشناسان به ادامه رقابت‌های داخلی در سطح عالی قدرت در تاشکند بستگی می‌دهند.
بیرون شوی نام دختر پرزیدنت ازبکستان از روی خط سفیران این کشور.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روز پنجشنبه در یک صحبت با خبرنگاران در شهر مخشقلعه داغستان، والدین برادران سرنایف ها، پدرش انزار سرنایف و مادرش زبیده سرنایف و گفتند که فرزندانشان هیچ گناه ندارند و این همه صحنه سازی مقامات آمریکا می باشد. اما مقامات ایالات متحده آمریکا می گویند فعالیت های تیمورلند سرنایف باعث نگرانی مقامات بود و از اینجاست که او را برای بازپرسی هم دعوت کرده بودند. در این باره همکارمان خیرمانی بقازاده گزارش می دهد.
مقامات امریکا میگویند اداره مرکزی کشف ایالات متحده امریکا تیمورلند سرنایف را 1.5 سال پیش از ترکش‌های بوستون در رویخط افراد متهم با پشتیبانی از تروریسم جای داده بود، اما آن زمان دلیل خطرناک بودن او دریافت نشد. تیمورلند سرنایف 26 ساله و برادر 19 ساله او جوهر با بمب‌گذاری در دوی مارافونی بوستون که 3 تن را قربان و دست کم 260 نفر دیگر را مجروح کرده است، مظنون دانسته می‌شوند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید
نومی سرنایف در روی خطهای ما بعد سفری او به روسیه ظهور نموده بود. اولی پژوهش بیوروی فدرالی تفتیشات امریکا یکان فعالیت تروریستی در عملهای او در داخل یا خارج کشور پیدا نکرد.
And did not find any terrorism activity, foreign or domestic.
مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان آشکار شود، به خبرنگاران گفتند که اداره مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا سال 2011 بعد دریافت معلومات از خدمات فدرالی امنیت روسیه، تیمورلند سرنایف را به رویخط افراد مورد نگرانی جای داده بود. حالا سوال گذاشته می شود که چرا مقامات فعالیت سرنایف را مورد تحقیق جدی قرار ندادند؟ در همین حال جوهر سرنایف گمانبر ترکش های بوستون که به فرق از برادر بزرگش هنگام بازداشت جان به سلامت برده است، پیش از یادرس کردن ترتیب میراندا به دست داشتنش در ترکش ها اعتراف کرده است. حالا سوال اصلی این است که دادگاه اعتراف سرنایف را میپذیرد یا با مدرک های عیبدار کننده به مثل تپانچه و قسمت دیتوناتر قناعت میکند. ترتیب میراندا طلبات حقوقی در ایالات متحده است که هنگام بازداشت فرد متهم حقوق او را یادرس می شوند و می گویند که بازداشت شده می تواند خاموشی اختیار کند و بدون ادوکات به سوال ها جواب ندهد. در رابطه با سرنایف این ترتیب رعایت نشده است. سرنایف 19 ساله به خادمان FBI گفته است که برادرش تیمورلند چند پیش او را در جریان برنامه های تروریستیش قرار داد و او را اجرا کننده این برنامه ها تعیین کرد. با گفته جوهر این انتخاب بود برای عملهای آمریکا در عراق و افغانستان. مقامات تفتیشاتی می گویند که این دو برادر مواد جهادی را از اینترنت دسترس میکردند و با هیچ گروهی تروریستی رابطه نداشتند. اخیراً معلومات دیگری از دایره های تفتیشات پخش شد. سرنایف خوردی هنگام بازداشت در زورق در کناره شهر بوستون مسلح نبوده است. این معلومات اظهارات قبلی پلیس را که میگفت جوهر به سوی آنها تیر کشیده است و پلیس برای بی‌ضرر کردن او به سوی نارنجی که بی‌حس کننده پرتاب کرد رد میکند. همزمان سروری پلیس نیویورک روی کلی به شبکه تلویزیونی NBC گفته است که بعد ترکش برادران برای تجلیل عملی با موفقیت خود عازم نیویورک بودند، ولی با تعقیب پلیس روبرو شدند. کلی تاکید کرد برادران هیچ عملی تروریستی را برای نیویورک تهریزی نکرده بودند. شبکه تلویزیونی CNN تمام دلایل های اصلی تا حال دسترس را به هم آورده است. CNN میگوید تفتیشات مقرر کرده است بمب های خودساخت با استفاده از دستگاه ترکیدند که عمدتاً در بازیچه ها جای می شوند و تگمه کنترل در فاصله از جای ترکش پخش شده است. این فاصله به گفته تفتیشات چندان دور نبود. از روی یک فرضیه احتمال برادران سرنایف ها برای تشکیل کردن این ترکش از فروش غیر قانونی دارواری و مواد مخدر پول به دست آوردند. جسد تیمورلند سرنایف حالا هم در اختیار پزشکان دادگاهی قرار دارد و سبب مرگش تا حال مشخص نیست. تیمورلند در پی تیرپرانی با پلیس زخم های بسیار برداشت و همچنین طور مطبوعات خبر می دهد دادرش جوهر نیز هنگام فرار او را با ماشین پخش کرده است.
نظر مقامات ایالات متحده آمریکا و والدین برادران متهم با بمبگذاری دوی مارافونی شهر بوستون. و در همینجا نشر حاضره مجله خبری به پایان میرسد. بعد یک آهنگ گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابند.
شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی لای 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 لای
رقیبان را دیده دست و پنوه دو چشم تو
خون شرابی چینم روی تو را در ما ببینم بگیر ناله یا اندوم آهه منو خانه خرابی چینم روی تو را در ما ببینم بگیر ناله یا اندوم آهه منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی همه بیدار در شهر چرا تو مستی خوابی تو قصری مجلا منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشم تو شرابی 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 دو چشم تو شرابی